بسم الله الرحمن الرحیم. المطلب الثالث فی بیان فائدة علم الكلام. در ابتدای مقدمه عرض کردیم که چهار مطلب رو در این مقدمه داریم. مطلب اول در تعریف علم کلام بود، مطلب دوم موضوع علم، و الان رسیدیم به مطلب سوم که فایده علم کلامه، و بعد هم مطلب چهارم که درجه و مرتبه علمه. در این فایده علم کلام، سلام علیکم، که بحث سومه، ابتداعا ذکر می شود که چرا ما فایده علم رو قبل از ورود در علم بیان می کنیم، بدون این که توجه داشته باشیم به علم کلام و غیر کلام. به طور مطلق میگیم چرا فایده علم در صدر علم بحث میشه. بعد از اینکه این مطلب توضیح داده میشه، به فایده علم کلام یعنی فواید علم کلام میپردازیم. گفتن که فایده ذکر فواید علم در ابتدای هر علمی دوتاست. یکی این که شخص کار خودش را عبث نمی بیند، می داند که چه فوایدی بر این علمی که به خاطرش تلاش می کنه مترتبه، و بعد به خاطر همین فایده هم اقدام به تعلم این علم می کنه. توضیح بحث اینه که انسان در صورتی که مواجه بشه با علمی، یکی از سه حالت رو پیدا میکنه: یا اصلا متوجه نیست که این علم فایده داره و فایدهش چیست، یا متوجه هست که فایده داره. اون وقتی که متوجه باشه که فایده داره، یا فایده رو درست فهمیده، یا یه چیز دیگری که بر علم مترتب نمیشه به عنوان فایده در ذهنش ترسیم شده. سلام علیکم. این سه حالت برای انسان هست: یا فایده علمو نمیدونه، یا فایده علمو میدونه و غلط میدونه، یعنی غیر از اونی که واقعا بر علم مترتب میشه فایده دیگری به ذهنش رسیده، یا فایده علم رو میدونه و درست میدونه، یعنی همون فایده‌ای که مترتبه همون رو متوجه شده. در صورت اول که اصلا فایده‌ای رو بر علم مترتب نمیبینه، یعنی متوجه فایده نیست، هیچ وقت اقدام به تعلم این علم نمی کنه و وارد این علم نمیشه. اما در صورت دوم که فایده‌ای رو میبینه و به خاطر اون فایده وارد علم میشه، ولی بعداً اون فایده عایدش نمیشه، متوجه میشه که در تشخیص فایده در ابتدای ورود در علم اشتباه کرده بوده، در این حالت کارش را عبث به حساب میاره، میگه من مدتی عمرم رو تلف کردم و به نتیجه مطلوبی که میخواستم نرسیدم. در صورت سوم که فایده رو متوجه هست و اونی هم که او متوجه شده فایده واقعی علمه، اولا با رغبت وارد میشه، چون فایده رو تشخیص داده و فهمیده که مطلوبشه. ثانیا بعد از اینکه علم تمام شد، کار خودش رو عبث نمیبینه، خوشحاله که بالاخره اگر وقت گذشته فایده هم عایده شده. در ابتدای هر علمی لازم است که فایده علم مطرح بشه، تا اولا شخص بی توجه به این علم نباشه، یعنی جاهل به فایده نباشد تا اینکه اقدام به تعلم نکنه، بلکه عالم باشه و اقدام بکنه. ثانیا بعد از اینکه تموم شد، کارش رو عوض نبینه، چون اگر فایده ذکر نشه، یا اصلا فایده ای رو این شخص برای علم در نظر نمیگیره و اقدام نمیکنه، یا فایده که در نظر میگیره احتمال داره اشتباه در بیاد و کارشو بعدن عوض ببینه. اما اگر فایده در اول علم ذکر بشه هیچ کدوم از این دو مشکل نیست، نه او بی رغبت به علم میشه و نه هم بعد از این که علمو تمام کرد به عوض بودن تلاشش میرسه، بلکه از اول با رغبت وارد این علم میشه، با درایت وارد علم میشه و وقتی هم که علم تمام شد حاصلی رو که میخواسته به دست میاره. این علت اول برای ذکر فایده علم در ابتدای هر علمی، علت اینه که اولا اقدام شود، ثانیا کار عبث و بیهوده به حساب نیاید. فایده دوم اینه که برای ذکر فواید، فایده دوم اینه که ازدیاد و رغبت پیدا بشه. ممکنه شخصی علمی رو به خاطر جهتی ولو اون جهت هم خیلی مهم نباشه شروع بکنه، ولی وقتی فایده علم ذکر بشه و این ببینه که از شروع در علم و وقت صرف کردن در این علم چه استفاده میبره، رغبت زیاد میشود و حتی اون علم رو کاملا ادا میکنه. چون اگر رغبت زیاد بشه آدم میتونه حق علم رو ادا کنه و الا درست اون علم رو فرا نمیگیره و نتیجتا هم عمرشو اونجور که باید صرف نکرده، هم بالاخره در اون علم تبحر خاصی رو که باید پیدا کنه پیدا نکرده. پس توجه میکنید که در هر علمی باید فایده ی اون علم صدرش ذکر بشه به این دو جهت: یکی کارش رو عبث نبیند و دوم این که رغبتش در تعلم اون علم بیشتر شود و حق اون علم رو کاملا ادا بکنه. این فایده ایست که مترتب است بر ذکر فواید در ابتدای هر علمی. اما فایده علم کلام چیست؟ انشاءالله میرسه. المطلب الثالث فی بیان فایدت علم کلام. قالوا انما وجب تقدیم فایده علم، هر علمی، الف لام استغراق به علم کلام اختصاص نداره، هر علمی رو ما واجب است که فایدهش رو مقدما ذکر بکنیم به دو جهت: یک، دفعا للعبس، چهار، خط بعدی و ایزن ازدیادن للرغبه. دو تا عامل رو ذکر میکنیم، یکی دفعا للعبس که الان توضیح دادیم، یکی هم ازدیادن للرغبه که بعدا ذکرش میاد. چرا اگر فایده علم در صدر علم ذکر بشود دفع عبث می شود؟ به این جهت که طالب علم یعتقد فیه، یعنی در علم فایده ای رو اصلا لم یتصور منه، یعنی از اون طالب شروع فیه، یعنی در اون علم به ضروره، یعنی امر بدیهی است، اگر فایده رو درک نکرد اصلا اقدام به تعلم اون علم نمی کنه. و این اعتقد فیه فایدتن غیر ما هو فائدته امکنه شروفی الا انه لا یترتب علیه معتقده. اگر معتقد باشد در اون علم فایده ای رو اما غیر از اون چه که واقعا فایده علم است، ممکن است شروع کند در اون علم، منتها به این مشکل برخورد میکنه که الا انه لا یترتب علیه ما معتقده، یعنی اون فایده ای رو که اعتقاد پیدا کرده و این علم مترتب نمیشه، بل ما هو فائدته، یعنی بل یترتب علی العلم ما هو فائدته فی الواقع، اون فائده واقعی بر علم مترتب میشه نه فائده زعمی که گمان کرده بود. و ربما لم تکن، این فائده‌ای که مترتب میشود موافقتا لغرضه، اگر از اول میدونست این طالب لغرضه، این غرض طالب، اگر طالب از اول میدونست که این فائده مترتب میشه دنبال تحصیل این علم نمیرفت. و خب وقتی که علم خونده دیده اون فایده‌ای که مطلوبش و قرضش بوده آید نشده، فیعد و سعیهو فی تحصیلهی عبسا، سعی این طالب در تحصیل این علم عبس شمرده میشه، خودش هم عبس میشمره، دیگران هم عبس و بیهوده میشمرن. این دلیل اول برای این که ما در صدر هر علمی فایده اون علم رو ذکر میکنیم. اما دلیل دوم، و ایزن ازدیادن لرغبت فیه، کتاب اشتباه نوشته، و ایزن ازدیادن لرغبت فی، ازدیادن عطف بر اون دفعنه، دفعن للعبس این یک جهت، ازدیادن لرغبت فی اینم جهت دوم. و ایزن یعنی فایده علم را واجب است مقدم کنیم علاوه بر اون قبلی به خاطر ازدیاد رغبت متعلم و طالب فیه در اون علم، تا رغبت اون طالب در اون علم بیشتر شود. حیث و کانت مهمتن له، ضمیر کانت به فایده برمیگرده، اگر اون فایده برای این طالب مهم باشد ازدیاد رغبت پیدا میکند در علم، به شرطی که در اول علم فایده ذکر بشه. اگر مهم باشه براش ازدیاد رغبت پیدا میکنه. خب حالا ازدیاد رغبت پیدا کرد چی پیش میاد؟ فیوفی حقه. هر دو ضمیر ظاهر این دو کلمه به علم برمیگرده، ضمیر مستتر فیوفی هم به طالب، پس این طالب وفا میکند اون علم را، حق اون علم را، یعنی درست علم رو میخونه اونجور که باید اون علم رو میخونه. من الجد و الاجتهاد، من الجد و الاجتهاد بیان حقه، حق علم این است که ما کوشش کامل در تحصیلش داشته باشیم، اگر فایده رو درست بدونیم و رغبتمون هم به اون فایده که برامون مهمه زیاد بشه، حق علم رو که جد و اجتهاده کاملا رعایت میکنیم و کم نمیذاریم از علم. خب تا اینجا یک بحث کلی بود بدون اختصاص به علم کلام. در هر علمی این مطلب مطرحه که اگر فایده مقدما ذکر بشه این دو استفاده رو ما داریم. وهی امورون یعنی وفائدت الکلام امورون، که علم کلام 5 تا فایده داره، 2 تا فایدهش راجع به متعلمه، 2 فایدم راجع به اسلامه، یکی راجع به اصول اسلام، یکی راجع به فروع اسلام، 1 فایدم مربوط به دیگرانه، نه به اسلام نه به خود متعلم، به دیگران، به انسانهای دیگر. پس 5 تا فایده بر علم کلام مترتبه، 2 تا فایده مربوط به طالبه، یکی مربوط به قوه نظری او و دیگری مربوط به قوه عملی او، 2 تا فایده مربوط به اسلامه، یکی مربوط به اصول اسلامه، یکی مربوط به فروع اسلامه، 1 فایده مربوط به دیگرانه. فواید رو به ترتیبی که ایشون ذکر کردن ذکر میکنم. اولین فایده مربوط به طالب یعنی متعلمه و مربوط به قوه نظری اوست. قبلا گفتیم که در علم کلام ما عقاید رو اثبات میکنیم و طالب وقتی که این علم رو میخونه عقیده هایی رو که قبلا بر اثر تربیت پدر مادر یا جامعه پیدا کرده بود استدلالی میکنه، همون عقاید رو استدلالی میکنه. پس از حالت تقلید به حالت اجتهاد و حالت استدلال ترقی میکنه و این ترقی مربوط به قوه نظری اوست، یعنی قوه نظری و فکر او که اولا تقلیدن قبول کرده بود ثانیا اجتهادن و استدلالن قبول میکنه و پیداست که انسان مطلبی رو با اجتهاد بداند بهتر از این است که اون مطلب رو از راه تقلید دست بیاره. پس چه بهتر که انسان علم کلام رو بخونه تا از اون حضیز تقلید به اوج اجتهاد ترقی کنه و این ترقی ترقی قوه نظری است که برای همه مطلوبه. این اولین فایده. این فایده نه تنها مطلوبیت داره بلکه در لسان شریعت هم امضا شده. در شریعت به علما یعنی کسانی که قوه نظریه‌شون رو تقویت میکنند از اونها تمجید شده، چنانچه در آیه قرآن میخونیم که خدا میفرماد من مؤمنین رو بالا میبرم. خب علمای مؤمنین هم داخل در مؤمنینن ولی از شدت اهمیتی که به علما میده اینا رو جدا ذکر میکنه، میگه علما رو هم درجاتی براشون میذارم. با اینکه علما داخل در مؤمنین بودند و احتیاج به ذکر نداشتن ولی به خاطر اهمیت جدا ذکر شدن. این نشون میده که تحصیل علم و از حالت تقلید بیرون آمدن نه تنها مطلوب عقل، شریعت هم این رو طلب میکنه. پس عقل و نقل هر دو تأیید میکنن هم دیگر رو و ما رو ترغیب میکنن که از تقلید به اجتهاد خارج بشیم. و کلام این کارو میتونه نسبت به عقاید ما انجام بده. پس فایده مهمی است که بر کلام مترتبه. اول به نظر علت طالب، فایده اولین فایده‌ای که بر علم کلام مترتب است مربوط به طالب، یعنی مربوط به متعلمه. منتها فی قوته نظریه. و پنجمین فایده هم مربوط به طالب است، منتها فی قوته العملیه. به ترتیبی که ایشون ذکر کرده اول و آخر فایده مربوط به طالب رو گفته، اول مربوط به قوه نظریه، آخر هم مربوط به قوه عملیه. اون فایده‌ای که مربوط به طالب است چیست؟ و هو ترقی من حضیز تقلید الى ذروه یا ذروه الایقان. هو یعنی این اول، یعنی فایده اول. اگه هیه میگو به فایده برمیگردونیم، حالا که هو گفته به الاول برمیگردونیم. البته اشکال نداره به فایده هم برگردونید، چون خبر مذکره، ضمیر مذکر آمده، یعنی رعایت مرجع نشده، رعایت خبر شده. اشکالی نداره، هم میشه رعایت خبر کرد، هم میشه رعایت مرجع کرد. در اینجا اگر هم ضمیر به فایده برگردونید اشکالی نداره، چون خبر مذکره، چون خبر مذکره ضمیر مذکر آمده. به هو یعنی این فایده اول، ترقی کردن از حضیض تقلید به اوج و قله ایقان یعنی یقین است. ذروه و ذروه هر دو درسته، هر دو به معنی قله و نوکه. این مطلب عقلی بود، یعنی ترقی من حضیض تقلید الی ذروه الایقان رو عقل میپسنده. میخوام شاهدی بیاریم که نقلم در این مسئله شهادت میدهد به این که به یقین رسیدن بهتر از در تقلید موندنه. قال الله تعالی یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کسانی رو که ایمان دارند خدا بالا میبره. خب علما هم در همین کسان داخلن، ولی خدا در عینی که مؤمنین رو ذکر کرد بعدش اضافه میکنه والذین اوتوا العلم، یعنی کسانی رو هم که علم داده شدن اونها رو هم خدا درجاتی بالا میبره، اونم درجات معنوی که با درجات حسی خیلی تفاوت داره، یعنی هر درجه با درجه دیگه فاصله زیاد داره. تعبیر به اوتول علم هم تعبیر جالبیه. نمی فرمد والذین اکتسب العلم، والذین اوتول علم، یعنی کسبم که می کنید تا ما به شما ندیم شما صاحب علم نمیشید. باید علم به شما داده بشه. کسب مقدمه است، ولی این مقدمه ممکنه گاهی به ذل مقدمه نرسه. انسان مدت ها در یه مسئله فکر میکنه حل نمیشه براش، اما میبینید داره در یه جای دیگه فکرش رو صرف میکنه، غافل از اون مسئله است، یه دفعه به ذهنش خطور میکنه، معلوم میشه از یه جای انداختن تو ذهنش. اینا علم دادنیه، نه کسب کردنی. کسب فقط مقدمه علمه. خاص العلماء بذکر ما اندراجهم فی المؤمنین. خدا علما رو اختصاص به ذکر داد. یعنی ذکر رو اختصاص به علما داد، یعنی از بین افراد مؤمن فقط علما رو جدا ذکر کرد. ما اندراج این فی المؤمنین، با اینکه در مؤمنین مندرج بودن، چرا اختصاص به ذکر داد؟ چرا علمای تنها رو ذکر کرد؟ رفعاً لمنزلتهم، تا درجه و منزل و مقامشون رو بالا ببره و اعلام کنه که اینها از بین مؤمنین ممتازن. دومین فایده‌ای که بر علم کلام مترتبه فایده عائد به غیره، غیر خود متعلم، غیر یعنی غیر متعلم، غیر طالب. غیر طالب به دو دسته تقسیم میشن، یک دسته مؤمنینن، یک دسته منکرینن. فایده کلام به هر دو دسته عائد میشه. به مؤمنین عاید می شود که اونها را بله که اونها رو صاحب دلیل می کند. یعنی کلام، اگر کسی کلام بلد باشه و اینها رو بر غیر خودش عرضه کنه، اون غیر عقایدش رو با استدلال میتونه اثبات کنه. یعنی همون وضعی که این متعلم قبل از تعلم کلام داشت، این وضع ممکنه غیر داشته باشه. این شخص وقتی که علم کلام رو یا اینکه مباحث کلامی رو با استدلال بر غیر القا کرد و از غیر رفع شبهه کرد، همون مطلبی که غیر به طور مبهم یا به طور تقلیدی پذیرفته بود، حالا با رفع شبهه و با اثبات به وسیله دلیل میپذیره. پس غیر هم از این کلام بهره میبره. اگر ما کلام متکلم بشیم، میتونیم به غیر هم استفاده برسیم، در صورتی که غیر عقیده ما رو داشته باشه، منتها عقیدهش استدلالی نکرده باشه. ما این استفاده رو بهش میرسونیم که عقیدهش استدلالی میکنیم و شبهات اگر موجود باشن از ذهنش برطرف میکنیم. اما به منکرین چگونه استفاده میرسونیم؟ به منکرین از این جهت استفاده میرسونیم که بالاخره اگر اون منکر شده، یه شبهه‌ای در ذهنش بوده که او رو به سمت انکار سوق داده، ما اون شبهه رو برطرف میکنیم. اگر قابلیت داشته باشد، امید است که بالاخره او هم به راه حق برگردد و آمدن به راه حق فایده کمی نیست. اگر هم منکر باشد، تا اون آخر بماند که ما وظیفه خودمون رو نسبت به او انجام دادیم. بنابراین این علم کلام فایده دارد حتی برای غیر هم، که اون غیر مؤمن باشند که منکر باشند. اصلانی به نظر الی تکمیل الغیر، یعنی این کلام میتواند غیر را، یعنی غیر متعلم را، غیر طالب را هم کامل کنه. و هو تکمیل دو جوره، یکی تکمیل مسترشدین، یکی هم تکمیل معاندین. البته معاندین رو ما تکمیل نمی کنیم، الزام می کنیم، مجبور می کنیم، منتها ممکنه این الزام بالاخره منتهی به تکمیل هم بشه. او اگر دست از عنادش برداره، آخر سر مسترشد میشه و به کمال میرسه. ابتداعا تکمیل نیست، ابتداعا الزامه، ولی نتیجه این الزام امید هست که به تکمیل بشه. و هو یعنی این تکمیل غیر ارشاد مسترشدین است. مسترشدین اینه کسانی که آمدن از ما سوال میکنن تا مطلب براشون روشن بشه، شبهه‌ای که در ذهنشون هست برطرف بشه، ولی دلشون اینطوره که اگر حقی براشون عرضه بشه میپذیرن، عنادی انکاری در ذاتشون و در دلشون نیست. اینا رو میگیم مسترشدین. اینا رو چطوری تکمیل میکنیم؟ به ایضاح متعلق به تکمیله. این مسترشدین چطوری تکمیل میکنیم؟ به ایضاح باشن با سببی است. به ایضاح المحجت لهم الى عقائد الدین، به این که راه الى عقائد الدین رو براشون واضح میکنیم، راهی رو که منتهی میشود به عقائد دین. لهم متعلق به ایضاحه، یعنی برایشون روشن میکنیم محجه به عقائد دین رو، یعنی طریق الى عقائد دین رو. برای اینکه طریق الى عقائد دین براشون روشن بشه، ما مسائل کلامی رو مطرح میکنیم. پس از این طریق اونها رو به کمال میرسونیم. بله؟ راه استدلال، راه استدلال، راه مستقیم. و الزام المعاندین، الزام المعاندین عطف بر ارشاده. تکمیل غیر به این است که ارشاد کنید مسترشدین رو یک، و الزام کنید معاندین رو دو. الزام کنید یعنی ملزمشون کنید. ملزم به این معناست که در مقابلش حرف حقی ناچارشون کنید به پذیرش، باطنن بپذیرن ولو ظاهرن بر عنادشون اصرار داشته باشن. خب تکمیل اینها یا الزام اینها چگونه است؟ به اقامت البرهان. این به اقامه رو هم میشه به الزام متعلق کنید، هم به تکمیل متعلق کنید، باشم با سببی است. همونطور که به ایضاح رو متعلق کنید به تکمیل، این به اقامه رو میتونید متعلق کنید به تکمیل. الزام کنید معاندین رو که شایدم بالاخره منجر به تکمیلشون بشه. به چگونه ملزمشون کنیم؟ به اقامت البرهانه و الحجت علیه، به این که بر علیهشون حجت و برهان اقامه کنید. در مسترشدین گفتیم ایزاه لهم، در معاندین میگیم اقامت البرهان علیه، چون میخوام حرفشون رو رد کنیم. مسترشدینی میخواستیم بهشون نفع برسونیم، اینها رو میخوام حرفشون رو رد کنیم، بنابراین اونجا لهم، اینجا علیهمه. خب حالا الزام معاندین تکمیل میشود، این فعنه ها دقت کنید تحلیل برای چیه. آیا الزام معاندین تکمیل میشه؟ شما دارید تکمیل رو بیان میکنید، گفتن به نظر الا تکمیل الغیر، بعد تکمیل داره معنا میکنه، میگه تکمیل دو فرد داره، یکی ارشاد مسترشدین، یکی الزام معاندین. ارشاد مسترشدین روشنه که تکمیله، الزام معاندین چطوری تکمیله؟ این علت هست برای تکمیل بودن الزام المعاندین. الزام المعاندین تکمیل است، فانه را با ما یجره الالاذعان والاسترشاد، چه بسا همین الزام یجره، یعنی این معاند رو بکشد به سمت اذعان، یعنی اعتقاد و استرشاد، یعنی راهنمایی شدن و به حق رسیدن، به رشد حق واصل شدن. پس بالاخره باعث تکمیلش خواهد شد، اگرچه در ابتدا به صورت الزامه ولی در انتها به صورت کماله. پس میبینیم که این کلام میتواند دو گروه دیگر رو که غیر از متعلم و غیر از طالبان به کمال برسونه، یکی مسترشدین رو، یکی معاندین رو. منتها مسترشدین رو مستقیمن، معاندین رو از طریق الزام، که البته از طریق الزام همیشه به کمال نمیرسن، اگر اناد کنار بذارن به کمال میرسن. سومین فایده ای که برای علم کلام هست، فایده راجع به اسلام است، اما راجع به اصول اسلام. اصول اسلام اعتقاداته، فروع اسلام عملیاته. ما برای اصول اسلام ناچاریم که دلیل اقامه کنیم و شبهاتی هم که بر این اصول وارد می شوند دفع کنیم. اگر ما استدلال کردیم، این اصول رو با استدلال ثابت کردیم، شبهاتی رو که بر این اصول اعتقادی و دینی وارد شد باطل کردیم، ما به اصول اسلام فایده رسوندیم، یعنی اونها رو اثبات کردیم و از تزلزلی که ممکن است برای بعضی ها نسبت به این اصول پیش بیاد جلوگیری به عمل آوردیم، و این فایده ایست که از علم کلام حاصل میشه. پس سومین فایده کلام این است که اصول اسلام رو محکم میکند تا دیگران درباره این اصول متزلزل نشوند. محکم کردنش هم از دو راهه، یکی اثبات کردن به وسیله ادله، دیگری رفع شبهه کردن. از ثالث به نسبت الى اصول الاسلام، فایده کلام ظاهر می شود نسبت به اصول اسلام، یعنی نسبت به اعتقادیات، و اون فایده، یعنی این ثالث که فایده سومه، حفظ عقاید دین است، که عقاید دین رو حفظ می کنیم، نگه می داریم، ان یزلزلها شبه المبتلین، حفظ می کنیم از این که این عقاید رو شبه هایی که باطل گویان، باطل آورندگان میخوان به این عقاید وارد کنند، ما بله حفظ میکنیم از اینکه این شبه بتواند این عقاید رو متزلزل کند. جلوی تزلزل دیگران نسبت به این عقاید رو میگیریم به توسط همین علم کلام. مبتل به معنای باطل کننده یا باطل آورنده، در اینجا باطل کننده مراد نیست، چون کسی نمیتونه عقاید دینی رو باطل کنه، به زعم خودش چرا، ولی واقعا نمیتونه، ولی باطل آورنده هست، شبهه که میاره باطل آورنده است. ایشون مگر اینکه مبتلین رو بگیم، مبتلین به زعم خودشون، که باطل کنندگانن به زعم خودشون، یا مریدین الابطال، مبتلین مانه مریدین الابطال بگیم، کسانی که تصمیم دارن باطل کنن ولو نمیتونن. مبتلین به این دو معنا اگر باشه معنی باطل کنندگان میاد، اما در غیر این دو معنا حتما مبتلین باید به معنای باطل آورندگان باشه، نه باطل کنندگان، که هر دو در لغت آمده ها، هم باطل کننده آمده هم باطل آورنده آمده. چهارمین فایده که بر علم کلام مترتب است این است که این کلام به فروع دین هم فایده می رساند، فروع دین یعنی عملیات، علومی که درباره اعمال انسانی بحث میکنن، مثل علم فقه مثلا، یا حتی علم اخلاق هم که یه نوع مربوط به عمل میشه. اینها هم از علم کلام بهره میبرن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما ثابت نکنیم که خدایی هست، تکلیفی هست، ارسال رسولی هست، اگر اینها رو اثبات نکنیم چطوری علم فقه درست میشه؟ اولا باید ما، چون علم فقه یعنی علمی که مربوط به عمله، علمی که تکلیف مکلفین رو بیان میکنه، خب اگر خدایی نباشد، پیغمبری نیاید، تکلیفی روا نباشد، که اصلا این حرفا پیش نمیاد. بنابراین علم کلام میاد اثبات مکلف میکنه و میگه این مکلف که خدا رسولی فرستاده و تکلیفی بر ما بار کرده و این تکلیف ها الزام دارن که انجام شوند. بعد از این که اینا روشن میشه، وقت ما بریم سراغ تکلیف ها که چیه، علم فقه درست میشه. یا میگه که ثابت میکنه که پیغمبر خدایی هست، پیغمبری فرستاده، پیغمبر میگه اینی با استول اتم من مکارم الاخلاق. بعد ما بریم دنبال اخلاق، ببینیم اخلاق چیه. ببینید همه مقدمات علوم رو، این علم کلام، علوم شرعی رو، همه مقدمات علوم شرعی رو علم کلام هموار میکنه. اگر علم کلام نبود اصلا اون علوم دیگه متولد هم نمیشده. پس علم کلام به فروع دین هم کمک میکند، فایده نسبت به اونها فایده دارد. الرابع به نظر الی فروع الاسلام شرعیه. از شرعیه صفت فروعه، فروع شرعی اسلام نسبت به اینها هم این علم کلام مفیده. و هو ان تبتنا و هو ان تبنا علیه ما اداه من العلوم الشرعیه. و هو یعنی فایده چهارم این است که مبنی می شود علیه، یعنی بر علم کلام، ما ادای این علم کلام که باقی علوم شرعی هستن، باقی علوم شرعی بر این علم کلام مبنی می شوند و بنا می شوند. یعنی اولا علم کلام میاد همه چیزها رو درست می کنه، بعد علوم دیگر از موضوعاتی که علم کلام ثابت کرده و اعلام کرده رشد پیدا می کنه. یبنا علیه و هو ان تبنا علیه ما اداه، ولی یبنا خوبه، و هو ان یبنا علیه ما اداه من العلوم الشرعیه. اگر یه وقتی اختلاف نسخه داشتین تذکر بدیم. مثلا حالا تبنا مشکل نداره، چون معنای ما هست، معنای ما که علوم شرعی است مؤنثه، تبنا هم به اعتبار معنا، اما یبنا ظاهرا راحت تره بالاخره به اعتبار لفظ ما، چون ما در اینجا لفظش مذکره، معناش که علوم شرعی است مؤنثه، به هر دو اعتبار میشه رعایت کرد. تبنا هم میتونید بگید، یبنا میتونید بگید، خب یبنا از نظر ظاهر بهتره، به خصوص که فاصله هم شده بین فاعل و فعل، فاصله هم شده دیگه، یبنا خیلی بهتر. فإنه اساسها، یعنی فإن الکلام اساس علوم شرعیه و پایه علوم شرعی است. و الیه یعول اخذها و اقتباسها. اقتباس مرادف با اخذه، منتها رائد شده که اقتباس به معنای اخذ پاره از آتشه، قبس، قبس یعنی پاره از آتش، اقتباس یعنی اخذ این قبس، منتها دیگه بعدن در جاهای دیگه هم به کار رفته، در همه جا، بالاخره در هر صورت اقتباس در اینجا مرادف با اخذه. و الیه یعول اخذها و اقتباسها، یعنی به علم کلام رجوع می کند اخذ علوم شرعیه و اقتباس علوم شرعیه. یعنی اگر شما بخواد علم شرعی رو اخذ کنید، بالاخره از علم کلام باید شروع کنید، منشأ و مبدأش علم کلامه. چرا از علم کلام، چرا علم کلام اساس سایر علوم شرعی است و چرا سایر علوم شرعی از علم کلام باید شروع کنن؟ لانه شأنین است، ما لم یثبت وجود صانع عالم قدیر مکلف مرسل رسول منزل کتب، اگر اینها ثابت نشود، لم یتصور علم تفسیر و حدیث و علم فقه و اصول و امثال اینها. این تمام علوم در صورتی است که ثابت شود سانه عالم تا آخر. در علم، در نبوت، در نبوت وقتی میخوان ثابت کنن که نبوتی داریم، میگن که بعد از اینکه خدا رو اثبات میکنن، میگن این خدایی که اثبات شد عالم است به این که موجودات، اولا سانه است، بشر رو ساخته، به بقیه موجودات کار نداریم، بشر رو ساخته، بشر رو و جن رو ساخته، عالم است که اینها که ساخته شدند خودشون نمیتوانن به تمام تکالیفشون واصل بشن و همه رو عالم بشن. اینو خدا میدونه، چون میدونه باید این مشکل رو برطرف کنه، یعنی لطفش اقتضا میکنه، حکمتش اقتضا میکنه که این مشکل برطرف بشه. از طرفی قدرت هم دارد که این مشکل رو برطرف کنه به توسط ارسال رسول. در بحث نبوت قید علم خدا و قید قدرت خدا مهمه، در نبوت نقش داره. یعنی وقتی خدا، اگر خدا صانعه، اگر عالم نباشه نمیدونه که این بشر به چی احتیاج داره. اگر عالم باشه قادر نباشه، میدونه بشر به چی احتیاج داره، نمیتونه احتیاج رو برطرف کنه. اما اگر عالم باشه و قادر باشه، هم میدونه محتاج بشر به پیغمبر، هم میتونه احتیاج رو برطرف کنه و طبق حکمتش این کارو میکنه. پس قید علم و قید قدرت در نبوت معتبره، به این جهته که ایشون در اینجا ببینید این دو قید اعتبار میکنه، وجود سانه عالم قدیره. به سانه تنها اکتفا نمی کنه، قید عالم و قدیر هم اضافه میکنه، چون میخواد علوم شرعیه رو که مربوط به تشریف میشن درست کنه. اینا که مربوط به تشریف میشن بالاخره مرتبط به پیغمبرن، پس بحث نبوت مطرح میشه. اگه بحث نبوت مطرح میشه، قیود نبوت هم که علم و قدرت باید اخذ بشه. بعدم میاد میگه مکلف. همه ببینید تمام صفاتی که در برای خدا ذکر میکنه همه یه جوری منتهی به تشریف میشن. مکلف است، مرسل رسوله، منزل کتبه. اگه منزل کتب نبود ما انزال کتب رو نمیتونیم اثبات کنیم، اصلا بحث تفسیر مطرح نمیشه. قرآن به پیغمبر نسبت داده نمیشد، بحث تفسیر نبود، پس علم تفسیر اصلا ارتباطی به همین داره که خدا منزل کتبه. و الا اگر پیغمبر کتاب رو آورده بود این همه تفسیر اینا لازم نبود، مثل یه نفر عادی کتابی نوشته بود ولی یه نفر شرحش هم نوشت. این همه اهمیتی که به این کتاب داده میشه به خاطر اینکه کتاب خداست. خب این علم تفسیر از اینجا درست میشه و علم کلام هم ثابت میکنه که این کتاب کتاب خداست. از معجزه بودن قرآن علم کلام بحث میکنه. خب پنجمین فایده، بله، از سانه بودن در نویتیش، از سانه بودن فقط در نویتی خدا بشر ساخته، ساخته و بلشون کرده، میشه دیگه، میشه بسازه بلشون کنه، بازم سانه ست میکنه. چه خدا ما رو بیافرینه، به ما دستور بده، قانون برمون بذاره، چه بیافرینه و مثل حیوانات ما رو بل کنه، در هر صورت سانه، سانه بودنش فرق نمی کنه. اون بعدیاش مهمه که عالم قدیره. از سانه بودن قادر بودن بر سن ثابت میشه، از سانه عالم بودن به دست میاد، قادر بودن به دست میاد، ولی عالم بودن نسبت به سن، قادر بودن نسبت به همین سن، نه عالم بودن و قادر بودن نسبت به پیغمبر، اون در نمیاد. اون چه که در میاد، در میاد که خدا این سن ای رو که ساخته ان علمن ساخته و ان قدرتن ساخته، این چنین قدرتی درست میشه، ولی قدرت بر نبوت، علم نسبت به نبوت حاصل نمیشه، اونو باید جدا اخذش کنه. لذا عالم قدیرین حتما باید توی عبارت بیاد، به ثانه نمیشه اکتفا کرد. اگر چه ثانه مفید این است که خدا عالم است و قادر، ولی مفید این است که خدا عالم و قادر است نسبت به سن، نه نسبت به نبوت. بله، حالا دیگه عرض میکنم چون توی بحث نبوت اینا مطرح، ایشون هم توجه به اون مسائل داره، قید میاره. حالا عالم مطلقا، قادر مطلقا، ظاهرا منظور همینه. بر فرض مطلقا نباشه، عالم و قادر بر ارسال نبی و انزال کتب که باشه، برای ما فعلا کافیه. در بحث تعمیم و قدرت باید بحث کنیم خدا عالمون، در بحث تعمیم و قدرت و علم باید بحث کنیم عالمون مطلقا، قادرون مطلقا. الان عالمون مطلقا قادرون مطلقا رو کار نداریم، الان عالمون و قادرون بر ارسال نبی و بر انزال کتب. الخامس، پنجمین فایده ای که ما برای علم کلام داریم، فایده ای است که مربوط به طالب است و راجع است به قوه عملی او. شخصی که علم کلام میخونه، اولا صحت نیت پیدا میکنه، ثانیا صحت عقیده پیدا میکنه. یعنی وقتی خدا رو در علم کلام با استدلال میشناسه و تمام اون وظائفی رو که خدا برش گذاشته به طور کلی، نه به طور جزئی، چون به طور جزئی باید در علوم دیگر شرعی بخونه، به طور کلی اون وظائف رو میفهمه، میدونه که واقعا مکلفه به انجام تکالیفی، این صحت نیت پیدا میکنه و صحت اعتقاد پیدا میکنه. صحت نیت پیدا میکنه یعنی کاراشو خالص انجام میده، میفهمد که خدایی موجود است و تمام قوانینی که باید او رعایت کند به خاطر دستور خدا باید رعایت کند، نه به خاطر افراد بشر. از این راه صحت نیت پیدا میکنه، نیتش رو صحیح انجام میده، دیگه ریا توش نیست، خلوص درش هست. صحت اعتقادم که مسلم پیدا میکنه، روشنه وقتی که با استدلال این عقاید دینیشو اثبات میکنه، صحت اعتقادم پیدا میکنه. بله؟ الان بیان میکنه، روشن میشه که صحت اعتقاد گذشته از این که فایده نظری، فایده عملی هم هست. فایده نظری اون بود که از تقلید به یقین واردش میکنه، اون فایده نظری بود. فایده عملی رو حالا میگیم، معلوم میشه که این صحت اعتقاد فایده عملی هم داره. فایده عملی اینه که احکامی رو که مربوط به عملند اونها رو بهتر میفهمه و مواظب‌تره. یعنی انسانی که خدا رو کاملا شناخته مواظبه که این حکم وجوبی یا این حکم حرمت تحریمی ازش فوت نشه، ولی اون کسی که خدا رو با استدلال نشناخته و به اون قدرت قضایی خدا و علم و حکمت خدا پی نبرده، احتمال داره گاهی از اوقات نسبت به عملی بی تفاوت یا مثلا فرض کنید که سست باشه. ممکنه همچین وضعی برای بعضی انسان ها پیش بیاد. ولی اگر صحت اعتقاد پیدا کنه، انسان صحت اعتقاد پیدا کند و خدا را اونچنان که باید بشناسد، این مسلم کارهایی رو که باید انجام بدهد انجام میده، اونم که باید ترک بکنه ترک بکنه، بعد اگه فرصت پیدا کرد برای مصحب و مشروع و مصحب و مشروع هم میپردازه. بنابراین میبینید که عملش رو هم بهتر انجام میده. اگر کسی اعتقادش صحیح باشد، به عملش پایبندتر است تا اون کسی که اعتقادش صحیح نیست. پس صحت اعتقاد هم قوه نظری ما رو تکمیل میکنه که ما رو از تقلید و یقین اخراج میکنه، هم قوه عملی ما رو کامل میکنه که ما رو ملزم میکنه به اینکه امور شرعی رو انجام بدیم و هیچ کدامش رو درباره هیچ کدامشون کوتاهی نداشته باشیم. الخامس، یعنی پنجمین فایده که بر علم کلام مترتب است، ایزن لطالب است. ایزن یعنی همونطور که اولی مال طالب بود، این پنجمی هم مال طالبه، منتها فی قوت هل عملیه. اولی فی قوت هل نظریه بود، این دومی فی قوت هل عملیه است. و هو یعنی این پنجمین فایده این است، صحتون دو تا صحت است، یک صحت نیه، دو و صحت الاعتقاد. صحت نیت چگونه است؟ به اخلاص ها فی الاعمال. صحت نیت به این است که این نیت در تمام اعمال اخلاص شود، یعنی خالصا عمل خالصا لله انجام بشه، این میشه صحت اعتقاد، صحت نیت. و صحت الاعتقاد، صحت الاعتقاد عطف بر صحت نیته. و صحت الاعتقاد به قوته، واو زایده، واو باید خط بخوره. و صحت الاعتقاد به قوتهی فی الاحکام المتعلقت به الافعال. به قوتهی زمیرش برمیگرده به اعتقاد، همونسی که به اخلاصها زمیرش برمیگرده به نیت. و دومین فایدهی که در قوه عملیه نصیب طالب میشود صحت الاعتقاد است. صحت الاعتقاد چگونه است؟ به این است که این اعتقاد در احکام متعلق به افعال قوی میشود و نتیجتاً انسان اون احکام رو سست نمیگیره، بلکه محکم به اون احکام عمل میکنه. اگر واجب همت میکنه به انجامش و اگر ترک حرامه همت میکنه به ترکش، هیچ وقت هم تخلف نمیکنه. از به هذه صحت تعلیل است برای فایده بودن این دو تا صحت. چطور این دو تا صحت فایده هستند؟ از به هذه صحت فنیه یک ولی اعتقاد دو یرجا قبول العمل و ترتب الثواب علی العمل. اگر انسان این دو تا صحت رو داشته باشه، نیتش خالص باشه، اعتقادش تام باشه، امید هست که عملش قبول شود و ثواب برش مترتب شود. بازم امیده ها، یقین نیست، چون انسان هیچ وقت از خدا طلبکار نمیشه، همیشه امید داره. یه وقتی ممکنه خدا بیاد به اعمال ما رسیدگی بکنه، ببین به ما حالی کنه که این عملتون مشکلات داره و اعمالی که تازه خوب انجام میگیره مشکل دارن، تا چه رسه به اعمالی که همجور معمولی انجام میگیره. و غایت ذالک کله، پنج تا فایده ما ذکر کردیم برای کلام. حالا تمام این پنج تا فایده رو میخوام در یک فایده خلاصه کنیم که بشه هدف تمام این فواید. و غایت ذالک کله، فایده تمام این فوایدی که گفتیم، هیل فوز و به سعادت دارین، این است که انسان فائز شود، رستگار شود به داشتن سعادت دنیا و آخرت. کلام باعث میشه که انسان سعادت دنیوی داشته باشه. سعادت دنیوی یعنی چی؟ سعادت رو بعضی ها بر لذت حسی تطبیق کردن، یعنی گفتن سعادت همون لذت حسی است، نه اینکه سعادت رو عام بگیرن بگن یکی از افرادش لذت حسی است، گفتن همون لذت حسی. اینا رو ما معتقدیم که اشتباه میکنن و سعادت منحصرا لذت حسی نیست. ما سعادت رو براش مصادیقی قائلیم، یکیش لذت حسی است، یکیش لذت باطنی است، یکی لذت عقلی است. لذت باطنی لذتی که قوای باطنه ما داره، مثل واهمه مثلا. فرض کنید از تذکر یه امری لذت میبره، چیزی رو فراموش کردیم، خب رنج داره برامون، هی فکر میکنیم نمیفهمیم، یادمون نمیفته، یه دفعه یادمون میفته، وقتی یادمون میفته لذت میبریم. لذت لذت واهمه است، لذت باطنی اسمش. یه لذت عقلی هم داریم که تفکر در ملکوته، اونم لذت داره. و هر سه لذت ها به ترتیب لذت حسی درجهش پایین تره، لذت باطنی بالاتره، لذت عقلی از همه بالاتر. و اینکه ما لذت عقلی رو گاهی از اوقات بهش اعتنا نمی کنیم به خاطر اینکه زیاد برامون اتفاق نیفتاده. لذت حسی رو درک کردیم، دنبالش میریم. لذت عقلی رو اگه درک کنیم، دنبال اونم میریم. کسانی که علم تحصیل میکنن، لذت عقلی براشون حاصل میشه، دنبال لذت عقلی هم. در هر صورت میخوام عرض کنم که سعادت به سعادت حسی تنها نیست، چیزای دیگه هم داریم. انسانی که کلام میخونه آرامش خاصی پیدا میکنه، چون یقین آرامش آوره برخلاف شک. شک هیجان و اضطراب و اینها برای آدم تولید میکنه و رنجاوره، اما یقین آرامش میده، نفس رو نفس مطمئن نمیکنه. در دنیا ما این آرامش رو پیدا میکنیم و این آرامش بزرگترین سعادت دنیا است. این مال دنیا. مال آخرت هم که خب دیگه احتیاج به بیان نداره. کسانی که اعتقاد صحیح داشته باشن در آخرت منعمن تا ابد، کسی که اعتقاد باطل داشته باشه معذب تا ابد. پس سعادت اخروی قابل انکار نیست. سعادت دنیوی هم که گفتیم. پس علم کلام منشأ میشود که ما به سعادت دارین برسیم. فان هذا الفوز مطلوب لذاته، بعضی چیزها مطلوبن لغیره، اما این مطلوب لذاته، یعنی خودش مطلوبه که خودش سعادته. فا فهو منتهى الاغراض و غایت القایات، یعنی این فایده ای که بر علم کلام مترتب است که جامع اون فواید پنجگانه است، منتهای اغراض و غایت القایات، یعنی هر غرضی که داشته باشید اون غرض هم باید، شما هر غرضی که تعقیب کنید اون غرض ممکنه بین راهی باشه، آخرین غرضی که به اونجا برسید مطمئن بشید و آرام بگیرید همین غرضی که گفتیم سعادت دارین. ما همه کارامونو که میکنیم این است که آخر سر به سعادت دارین برسیم، اگرچه این وسط ها اهداف دیگری هم ممکنه داشته باشیم، ولی هدف نهاییمون سعادت دارینه، هدف وسطیمون ممکنه چیزای دیگه باشه. پس اون چه که بر علم کلام مترتب میشود هدف نهایی یعنی سعادت دارینه. الحمدلله.